بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول قال ذا النظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التعريف. بحثمون در مسئله بیستم درباره رؤیت خدا بود. در مسئله نوزدهم که بحث جلسه قبلمون بود، مصنف بیان کردن که نمیتوانیم برای خدا احوال زائده قائل باشیم. من عرض کردم که احوال عبارتند از همون هایی که ابو هاشم در جای دیگر نام برده و تعیین کرده، که عبارتند از حال نیت ذاتیه، قادریت عالمیت بی نهایت، قادریت بی نهایت، حقیقت ذاتیه و وجوب وجود و آخر سر الهیت. ولی بعید نیست، بلکه شایدم قریب باشه، که مراد از این احوالی که در این بحث مطرحه غیر از این احوال باشه، چون این احوال ایشون تعیین کرده. ولی در این باب میگه احوالی که غیر معلومند، اصل وجودشون برای خدا معلومه ولی خودشون غیر معلومند. ممکن احوال دیگری مرادش باشه. این که میگن ممکنه، با اینکه ظاهر حال نشون میده که باید اینطور باشه، یعنی اون احوال که تعیین شدند غیر از این احوال باشن که داریم میگیم غیر معلوم هست. ظاهرش اینه که دوتا احوال هست، ولی در این حال من نمیگم که این احوال غیر از اون جان غیر از اون احوال هست، به خاطر این که هیچ بعید نیست که همون احوال باشن، این احوال غیر معلومه همونها باشن. و چون اونها در واقع برای ما غیر معلومه، اسمشون گفته باشیم احوال غیر معلومه، یعنی در واقع بپرسیم حقیقت ذاتیه چیه نمیدونیم، مفهومشون میدونیم ولی خودشون نمیدونیم، یا الهیت چیه نمیدونیم، آثار الهیت رو میدونیم ولی خود الهیت رو نمیدونیم. پس این احوال اگر چه نامشون برده شد و تعیین شدن، ولی در این حال غیر معلومه. پس ممکن است مراد ایشون از احوال همون احوالی باشه که در جای دیگه اسمشونو برده، ممکن هم از چیز دیگه باشه، احوال دیگه باشه. علی‌الحال هر کدام میخواد باشه، میخواد همینها باشه، میخواد غیر اونها باشه، برای ما تفاوت نمی کنه. اگر احوال زائده است از خدا منتفی است. برای ما این مهمه که هیچ کدام از این احوال برای خدا ثابت نیستن. حالا چه همونهایی باشه که ایشون در جای دیگه نام برده و در اینجا میگه غیر معلومن، که اصلا نه، اصل اسمشون هم معلوم نیست، غیر از اونه که اسم برده یه احوال دیگری باشه که اصل اسمشون هم معلوم نیست. هر کدوم از دوتا باشه برای ما فرقی نمی کنه، ما معتقدیم که احوال زائده برای خدا نیست. این مربوطه به جلسه گذشته است که سوال کردن جواب دادن. اما آنچه که الان میخوام شروع کنیم اینه که گفتیم گروهی معتقدن که خدا امکان رؤیت خدا هست، یعنی میشه خدا رو دید. اینها اختلاف دارن که آیا این رؤیتی که ممکن است واقع هم می شود یا نمی شود. گفتیم که در دنیا گفتن واقع نمی شه، در آخرت گفتن واقع می شه، ولی بعضی ها معتقدن در دنیا و آخرت هر دو واقع می شه. بله، حالا ما داریم نقل قول می کنیم، دلائلشون رو می خونیم، باید برسیم به دلائلی که خودمونم داریم. البته اگر هم مطرح نشه، همونطور که میفرمایید خدا قابل رؤیت نیست، نقلن هم قابل رؤیت نیست. داخل تو کل ابصار نقلن ثابت میکنه که قابل رؤیت نیست، حالا اینا مطالبیست که باید گفته بشه. ما داریم نقل قول میکنیم و قول آقایون و استدلالشون رو میخونیم و رد میکنیم. بر فرض هم که ما دلیلی بر علیه اونها نداشتیم، همین هم دیگه که استدلالشون رد بشه قولشون قابل اثبات دیگه نیست و برای ما همین کافیه. دلیل ما گفتیم که دلایلی دارن این آقایون بر مدعای خودشون، یعنی بر امکان رؤیت دلایلی دارن. دلیل اول سوال حضرت موسی بود که چون حضرت سوال کردن معلوم میشه چیزیست که ممکن است، اگر ممکن نبود پیغمبر اولوالعزم سوال نمیشد، زیرا پیغمبر اولوالعزم آمده که خدا رو معرفی کنه و صفات ثبوتی و سلبیش رو به مردم بفهمونه. وقت معنی نداره یه صفت سلبی برای خدا باشه و پیغمبر خبر نداشته باشه. پس وقتی که سوال میکنه من تو را ببینم، معلوم میشه که دیدن ممکنه، یه امر سلبی نیست، یعنی صفت سلبی برای خدا نیست، مرئی شدن برای خدا ممکنه، پس لذا سوال کرده. این دلیل اول. دلیل دوم اینا رو داستانشو گفته، داستانشو گفته، یادتون دوباره مراجعه کنید بزنیتون یاد چون یاد. گفتم که اونا گفتن خودت طلب کن، خودت طلب کن که خدا جواب بده، اگه به خاطر ما بخواه خدا جواب نمیده، اگه بگی که خدای خودتو به قوم من نشون بده نشون نمیده، بگو به من نشون بده که نشون بده. اینا رو قبلا گفتم ولی قبول داشتم خدا رو، از که دم خدا رو قبول دارن. اینا داستانش نداشتن وقتی گفتم قبلا خدا رو که نمونکر نبودن، خدا رو قبول داشتن، منطقه معتقد بودن که صدایی که حضرت موسی شنیده صدای خدا نبوده. گفتم که به ما خدا رو نشون بده تا وقتی حضرت بفهم خودشه. خدا رو قبول داشتن، منکر خدا نبودن که. دلیل دوم، دلیل دوم که اول بحثمونه، آیا قرآن داریم وجوه یومه از ناظره الی ربها ناظره، در روز قیامت بندگانی هستن که صورتشون شاده، ریباست، پرتراوته، اینها به پروردگارشون نظر میکنن، الی ربها ناظره، به پروردگارشون نظر میکنن. خود صریح آیه که اجازه رؤیت دارن، به خدا نظر میکنن. مستدل اینطور استدلال میکنه، یه نظر کردن غیر از رؤیت کردنه. نظر به تعبیر خودمون تقلیب الحدقه است. تقلیب الحدقه یعنی حدقه چشم رو به سمتی گرداندن. وقتی شما میخواد چیزی رو ببینید، حدقه چشم رو به سمت اون چیز بر میگردونید تا اون چه رویت بشه. نظر این کار شماست، رویت بعد از نظر گاهی اتفاق میفته گاهی هم اتفاق نمیفته، گاهی ماها نگاه میکنید بله، گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته. پس نظر غیر از رویته. نظر یعنی ملاحظه کردن، رویت یعنی دیدن. دیده با هم تفاوت دارم. معنای حقیقی نظر همینیست که گفته شد، معنای حقیقی نظر همینیست که گفته شد، یعنی چشم را به سمتی چرخاندن برای دیدن، نه خود دیدن، معنای حقیقی. ولی معنای حقیقی در اینجا مسلماً اراده نشده، زیرا چشم رو به سمت موجودی میتوان برگردان که اون موجود دارای جهت باشد، جسم باشد، دارای جهت باشد و ما بتونیم به اون جهت اشاره کنیم، با چشم نظر کنیم. و خدا دارای جهت نیست، جسم نیست و دارای جهت نیست، پس نمیشه چشم رو به سمت او برگردان. اما برای این معنای حقیقی نظر رو نمیشه در اینجا اراده کرد. پس باید منتقل بشیم به معنای مجازی. معنای مجازی متعدده. بهترین معنای مجازی برای نظر خود رؤیته، چون به دنبال نظر رؤیت اتفاق میافته. به تعبیر دیگه نظر سبب رؤیت مسببه، و ما اگر نظر رو در رؤیت به کار ببریم مجازی تشکیل دادیم با علاقه سبب و مسبب، یعنی ما هو المجعول للسبب رو در مسبب به کار بردیم. در این علاقه علاقه سائد که به جا هم هست. خب پس ایبی نداره که حالا که ما نمیتونیم معنای حقیقی نظر رو در مورد خدا ملاحظه کنیم، مانعی نداره که معنای مجازی رو اراده کنیم، و بهترین مجاز هم رؤیته. پس جا داره که ما از نظر رؤیت اراده کنیم. الی ربها ناظره، یعنی خدا رو میبینن، نه نظر میکنن. گفتیم نظر نمیشه، خدا رو میبینن. این دلیل اشاعر است. دلیل دوم اشاعر است که آیه قرآن رو که الی ربها ناظره باشد با این بیانی که گفتیم بر معنای مجازی هم می کنن، اونم معنای مجازی که علاقش علاقه رایجیه. بله این دلیل رو بخونم تا به جوابش برسیم. قال و نظر رو لا یدل علی رؤیا مع قبوله تعبیر. این جوابی است که مصنف از این استدلال میده. چون جواب رو من عرض نکردم متن رو معنا نمی کنم. الان اشاره به اشکال رو، یعنی دلیل رو می خونم، بعد که جواب رو گفتم اون وقت متن رو معنا میکنه. اقولو تقریر الوجه الثانی لهم، وجه دومی که لهم برای اشاعره هست، تبیینش این است که انه تعالی حکا عن اهل الجنه ان نظر الی، خدا از اهل جنت حکایت کرده که میتوانند به او نظر کنند. فقال فرموده الی ربها ناظره. و نظر مقرون به حرف اله، نظر گاهی از اوقات متعدی به نفسه میشه، اون دیگه به معنای نگاه کردن نیست، به معنای منتظر شدن مثلا میاد، یا گاهی با لام میاد، ولی نظری که به معنای اله است معنای نگاه کردنه، اونطور نگاه کردنی که بالاخره حالا دنبالش رؤیت ممکنه بیاد ممکنه نیاد. و نظری که مقرون است به حرف اله یفید رؤیه، مفید رؤیته، چون نگاه کردنه و نگاه کردن به دنبالش رؤیت غالبا حاصل میشه، پس مفید رؤیته. چرا مفید رؤیته؟ لأنه حقیقتون فی تقلیب الحدقه، نظر حقیقت هست، یعنی معنای حقیقیش تقلیب الحدقه است. تقلیب الحدقه یعنی گرداندن اون تخم چشم، حدقه بر اون تلچ گفته میشه، بر تلچی که اطراف تخم رو احاطه کرده، ولی گاهی بر خود تخم چشم هم حدقه اطلاق میشه. در اینجا بر خود چشم اطلاق شده، نه بر اون اطراف چشم. تقلید حدقه یعنی اون خود چشم رو جا به جا کردن برای دیدن. این معنای حقیقی نظر است. تقلیب الحدقه نحو المطلوب، نحو یعنی به سمت مطلوب، به سمت اون چه که میخواد دیده بشه. التماسن رؤیته یعنی به امید این که اون چه رو ببینن، به امید دیدن به سمتش چشم میدوزن. این دوختن چشم رو میگن نظر. و هازا متعذرون فی حقیقی تعالی، یعنی این معنای حقیقی نظر در باره خدا متعذر است، یعنی شدنی نیست، زیرا که خدا جهت ازش منتفی است. لانتفاع الجهت عنه، به خاطر اینکه جهت از خدا منتفیش، یعنی این در اشاره میکنه به یک قیاس اخترانی که صغراش اینه، جهت از خدا منتفیش و هر کس که جهت از او منتفی باشد تقلیب هدقه به سمت او ممکن نیست، پس تقلیب هدقه به سمت او خدا ممکن نیست. یا به تعبیر دیگه خدا از خدا فاقد جهت است و هر موجودی که فاقد جهت باشد نظر به او به معنای حقیقی ممکن نیست، پس نظر به خدا به معنای حقیقی نظر ممکن نیست. حالا که معنای حقیقی ممکن نبود، سبقی المراد منه مجازه، باقی مونده مراد از این نظر مجاز این نظر، یعنی معنای مجازی این نظر باشد. حالا که معنای حقیقی اراده نمیشه، معنای مجازی متعدد بهترین معنا رؤیته و هو رؤیت التی هی معلول النظر الحقیقی. مراد از معنای مجازی نظر همون رؤیتیست که معلول نظر به معنای حقیقیست. نظر حقیقی یعنی نظر به معنای حقیقی، نظر به معنای حقیقی یعنی نگاه کردن، رؤیت معلول این نگاه کردنه. پس بین رؤیت و بین نظر رابطه مسبب و سببه. رابطه مسبب و سبب خودش یه علاقه است، یکی از علاقه های مجاز علاقه سبب و مسببه. در اینجا این علاقه موجوده، پس هیچ ایرادی نداره که ما نظر رو در معنای حقیقی به کار نبریم، در معنای مجازی به کار ببریم به علاقه سبب و مسبب. و استعمال لفظ سبب یعنی لفظی که وضع شده لسبب، فعل مسبب من احسن وجوه المجاز. از در اینجا مجاز را مرتکب میشیم، اونم نه یه مجاز معمولی، مجازی که من احسن وجوه المجازه، بهترین وضع مجاز همین مجازیست که با علاقه سبب و مسبب باشه، نه بهترین، از جمله بهترین. من احسن الوجوه، نگفته احسن الوجوه، گفته من احسن الوجوه، یکی از بهترین هاست. نه در رویت جهت لازم نیست، بله این حرف ما بودم، حرف ما این بود که در رویت هم جهت لازمه، ولذا اگر شما از معنی حقیقی که نظر است دست برداشتید به خاطر این که خدا جهت ندارد، از این معنای مجازی هم باید دست بردارید، چرا؟ چون خدا جهت ندارد. ولی این حرف ما بود و ما هم اشکال داریم بر اینها، ولی الان داریم حرف اینها رو تبیین میکنیم. حرف اینها اینه که برای دیدن خدا رویت لازمه و رویت جهت نداره. خود یادتون هست که در جلسه گذشته گفتیم رویت پیش ما مشروط است به بعضی امور، ولی اونها هیچ کدوم از این شرایط رو قبول ندارن. همونطور که در جلسه قبل گفتم، اونها میگن رویت رو خدا در ما خلق میکند، ما میتوانیم حتی موجود بی جهت رو ببینیم یا موجود جهتداری که جهتش از ما خیلی دور است. گفتم شخص کور میتونه پشهی رو که خودش پیچین زندگی میکنه، پشهی رو که اندلس زندگی میکنه، با این همه فاصله ببینه. موجود جهتداری سایی جهتی که از چشم ما مخفیه، با وجود این گفتن میشدید. البته حق همونی که شما میفرمایید، یعنی واقعا شیئی که رویت میشه باید جهت داشته باشه، همون که شیئی که بهش نظر میشه باید جهت داشته باشه، هر دوشون باید جهت داشته باشن. بنابراین همون به همون دلیلی که اشاعره از معنای حقیقی نظر دست برداشتن، و همون دلیل از معنای مجازی که رویته باید دست بردارن، فرمان شما درسته، ولی این مبنای ماست، این مبنای ماست که در رویت جهت رو شرط میکردیم. اما به مبنای خودشون که در رویت جهت شرط نمی کنن، دلیلشون مسئول از این اشکاله، اگر چه ما به مبناشون کار ندیم اشکال اینو وارد میکنیم که نسه قبل اینو وارد کردیم. اما برای این که اشکال مبنایی نشه، ما به نحوه دیگری اشکال اونا رو جواب میدیم. نمیگیم رویت هم جهت میخواهد همونطور که نظر جهت میخواهد، چون اگه اینو بگیم اونا برمیگردن میگن به مبنای ما رویت جهت نمیخواد، فقط نظر جهت میخواد، آخه اشکال ما میشه اشکال مبنایی. برای این که اشکال من اشکال مبنایی نشه، دوری دیگه جواب میدیم، ولی فرمایش شما درست. دو تا جواب سه تا جواب از این اشکال داره، از این استدلال داره. جواب اول اینه که شما گفتید رؤیت معلول نظره، معلول که از علت منفک نمیشه، در حالی که ما میبینیم رؤیت از نظر منفک میشه. بارها شده شما به یه چیزی نظر کردید ندیدید، شبای اول ماه میرید ماه و ملاحظه میکنید، نظر میکنید ولی نمیبینید، نظر میکنید به اون جایی که ماه هست ولی ماهو نمیبینید. پس نظر بسیاری از اوقات تخلف میکنه از رؤیت، گاهی از اوقات هم نظر نمیکنید. البته حالا این دومی شاید خیلی درست نباشه، گاهی هم نظر نمیکنید در دفعه چشتون میفته. البته اون وقتی چشتون میفته اصطلاحا میشه گفت نظر کردید، رضا عرض میکنم این دومی خیلی معتبر نیست، ولی اولی درسته، نظر میکنید رؤیت حاصل نمیشه. پس علت به قول شما علت میاد معلول نمیاد، چه علت و معلولیست که اصلا تخلف میکنن؟ تخلف معلول از علت جایز نیست، پس معلول که رابطه علیت نیست، رابطه سبب و سبب وجود نداره. پس اگر میخواد شما نظر رو بگویید و رؤیت رو اراده کنید، مجازی گفتید حتی بی علاقه، مجازتون علاقه نداره، علاقه سبب و مسببی نداره، علاقه های دیگه هم که وجود نداره. شما میگید بهترین علاقه علاقه سبب مسببیه، این علاقه رو که در اینجا پیدا نمی کنی. پس استعمال نظر در رؤیت میشه غلط، چون معنی حقیقی که نیست، علاقه مجازی هم که نداره که بگیم معنی مجازیه، راه چیز دیگری هم نداریم جز غلط، چون استعمال یا حقیقی یا مجاز یا غلط. حالا علاقه العرب میگه نظر تویده فلم اره، نظر کردیم به ماه و ندیدیم. این نظر تویده الهلال و لمره نشون میده که نظر علتی برای رؤیت نیست و الا تفکیک بین رؤیت و نظر ممکن نبود. حالا می فرمود که گاهی ما به جای هلال نظر، به مکان هلال نظر می کنیم، ممکن اصلا خود هلالی هم به آسمون نباشه، نظر کردم و ندیدم. نه، یه وقتی فکر کنید هلال هم هست، دیگران دیدن من نظر می کنم نمی بینم، من نظر می کنم و نمی بینم. پس هر نظری مستلزمی نیست که منتهی به رؤیت بشه، نظر شرایط داره. اگر شرایط داره حرف ما تمام میشه که شرایط رؤیت داره. آقایی میگن شرایط نداره، آقایی میگن شرایط نداره، خب ما میگن میکنیم به قمر، به هلال، فرض کنید هلال هم تو آسمان هست، شاید در یام دیده باشن، اما من نگاه میکنم نمیبینم. پس نظر هست اما رؤیت نیست، در حالی که اگه سبب مسبب بود باید نظر به دنبالش رؤیت باشه، اما میبینیم رؤیت نیست، پس حالی که رابطه سبب مسببیت نیست. این جواب اول. دلائل رؤیت یا یکی از اجزای علت، یکی از اجزای علت، اگر فقط اجزای علت باشه رابطه سبب مسبب بینشون نیست، علاقه مجاز رو نداره. اگر فقط جزء علت باشه، جزء علت که سبب نیست، جزء علت سبب نیست، بنابراین اگر جزء علت لفظ موضوع جزء علت رو بخواد در معلوم بکار ببرید درست نیست، لفظ موضوع سبب رو میتونید در مسبب بکار ببرید، حتما سبب باید سبب باشه نه جز از سبب، سبب پشنی واقعا پشت سرش این مسببه بیاد. اگر شما میگید سبب حاصل مسبب پشت سرش نمیاد، پس معلوم میشه که رابطه سبب مسببی نیست. ول جواب و المنع من ارادت هذا المجاز، ما حق نداریم این مجاز رو از نظر اراده کنیم. نظر معنا یا باید معنای حقیقیش اراده بشود، یا اگر معنای مجازی اراده میشه مجاز دیگری باید اراده بشه، نه این. و این اخترنه بهی حرف و اله، ولو این که حرف اله به این نظر مخترن شده و این حرف اله نشون میده که مراد از نظر همین تقلیب الهدف است، ولی ازش نباید رؤیت استفاده کرد. فإن النظر و این اخترنه بهی حرف و اله لا یفید رؤیت، مفید رؤیت نیست، یعنی سبب رویت نیست، علت رویت نیست. و لحاظا گفته می شود نظر تو الى الهلال فلم اره، خب این جواب اول. در ضمن جواب اول و حین ورود در جواب دوم میگیم حالا که معلوم شد، حالا که معلوم شد که این مجاز نمیشه مرتکب شد، یه راه دیگری باید رفت، مجاز دیگری باید مرتکب شد. وقت جواب دوم که میدن جواب مجازی نیست، جواب سوم مجازه، جواب سوم مجازی در حسه، یعنی یه چیزی حس میکنی، تقدیر میگیری، این جواب سومه که بعدن میاد. در جواب دوم جواب طوری است که احتیاج نداره ما مجازی مرتکب بشیم، میتونیم معنای حقیقی رو حفظ کنیم و جواب دوم رو ارائه بدیم. اما ایشون یه جای آیه رو دستکاری میکنه، با این دستکاری کردن مجاز درست میشه. ناظره رو به معنی منتظر میگیره، این میشه مجاز. نظر به معنی انتظار، که مجاز بودن اینجا درست میکنه. وقت اله رو طوری معنا میکنه که دیگه معنای مجازی توش نباشه. اگر ناظره رو به همون معنای خودش باقی میذاشت، در اله این توضیحی که عرض میکنه میفرمود که فرموده کافی بود، احتیاج نبود که ناظره رو به معنای منتظره بذاره تا مجاز در بیاد، اون میشه جواب دیگر. خب اله مفرده، الا الان الی، همه اینها مفرد آلا هست، چهار تاست، من الان همش یادم نیست. آلا به معنی نعم، چهار تا مفرد داره، یکی از مفرداش الانه، الان الان رو وقتی وقت میکنی میشه الا. این الا حرف جر نیست که در این آیه آمده، این الا اسمه، مفرد آلائه، یعنی نعمت ربها ناظره، الى ربها ناظره. الى به معنای نعمت و اسمه، نه حرف جر باشه. پس یعنی نعمت ربها ناظره. ببینید این احتیاج نداره که منتظر ناظره رو معنی منتظری بگیریم، یعنی به نعمت خدا نظر میکنه، هیچ ایرادی توش نیست، تقدیر هم لازم نداره، تصرف در لفظی هم لازم نیست. بنابراین جمله به معنای حقیقی واگذار میشه و مطلبی رو که خلاف عقل نیست افاده میکنه. میگه بهشتی ها در روز قیامت نعمت خدا رو نظر میکنن و خب بعد نظر هم رویت میکنن، اصلا کاری به خود خدا نداره، نمیگه خدا رو نظر میکنن، نمیگه خدا رو میبینن، چون اله به معنای نعمت میگه نعمت خدا رو میبینه، تقدیر هم لازم نیست. این جواب دومه. ولی ایشون یه جور دیگه میگه که ما میتونیم این جواب سوم قرارش بدیم، میگن نعمت ربها منتظره، ناظر یعنی منتظر، یعنی چون بهش بشارت داده شده که تو بهشتی هستی، منتظر نعمت خداست که خدا بفرستتش تو بهش، از نعمتهای خدایی الهی استفاده کنی. پس نعمت ربها منتظره، که حالا ناظره رو به معنای خودش بذارید، چه معنی منتظرید بگیرید، علای حال اله اسمه، اله حرف نیست. و دیگه این آیه نظر مربوط به خدا نیست، مربوط به نعمت خداست، حالا چه نظر باشه چه انتظار باشه. اینم جواب دوم که البته عرض کردم تحلیل میشه به دو جواب. حالا حال مجاز میگیرندش، حالا باید مراجعه بکنیم ببینیم نظر به معنای انتظار هم مجاز نیست یا هست. نظر به معنای انتظار میگیرن مجازه، چرا؟ چون نظر ثلاثی مجرده، انتظار ثلاثی مزیده. شما بخواد یکی رو در جای دیگری به کار ببرید، یه جور بالاخره تغییر و تحولی توش دارید میدید، همین تغییر و تحول باعث مجازیت میشه. نظر به معنای انتظار نیست، نظر به معنای نظره. خب استعمال شده میشه مجاز دیگه، ابی نداره استعمالش. حقیقت بودن شما درست کنید. نظر معنای حقیقیش انتظاره، یعنی ثلاثی مجرد معنای حقیقی ثلاثی مزیده، یا شما دارید دستکاریش میکنید. دستکاری شدن یعنی مجاز، ولی استعمال شده استعمالش هم صحیحه ولی حقیقی نیست. و ازالن یا تعین هادن معنان الاراده، این معنای مجازی که شما گفتید تقلیب الحدقه اگر متعین نشده باشد للاراده، بالاخره ما با این اشکالی که کردیم تعینش رو از بین بردیم. یعنی اگر هم بتونیم ارادش کنیم اینطور نیست که متعینا حتما باید همین معنای تقلیب الحدقه اراده بشه، بلکه راه برای اراده معانی دیگر هم هست. اگر متعین نشد این معنایی که شما گفتید للاراده، امکن حمل الآیه علی غیره، میتونیم آیه رو بر غیر این معنا هم حمل کنیم. و هو ان یقال، اون معنای دیگری که ما میتونیم آیه رو هم کنیم برش این است که گفته شود اله واحد الالا، واحد یعنی مفرد، اله یعنی کلمه اله که در آیه آمده واحد آلا، یعنی مفرد آلاه. آلا رو جمع میگیریم، اله رو یکی از مفردش میگیریم، اصلا اون چهار تا مفرد داره، یکیش الهنه که وقتی وقتش میکنید میشه اله، در اینجا همینه، اله مفرد آلا. وقت و یکون و معنا ناظره ای منتظره، این هم سه جواب دوم. جواب سوم اینه که هست تقدیر میگیریم، مجاز هست، منتها مجاز هست نه مجاز در استعمال، که کلمه ای رو به معنای غیر حقیقی و غیر موزون له به کار ببریم، اونم مجازه، هست هم مجازه، منتها اینجا هست میکنیم، میگیم وجوهن ناظره چون الا ثواب ربها ناظره، که ثواب رو تقدیر میگیریم. او نقولو که مضاف در اینجا محذوف است و تقدیر و قول خدا الا ثواب ربها است، که نظر به ثواب خدا، نظر به خود خدا نیست، وقت مشکل دیگه رفت طرف میشه. اشکالی وارد میکنن هم بر سلام علیکم، اشکالی وارد میکنن هم بر جواب دوم هم بر جواب سوم. جواب دوم اینه که نعمت خدا را منتظرند، جواب سوم اینه که به ثواب پروردگار نظر میکنند به امید اینکه این ثواب عایدشون بشه. گفتن از قدیم که انتظار مشکله، انتظار دشواره، انتظار یه نوع رنجه، بعضی گفتن الانتظار و اخو الموت، یعنی اینقدر سخته که برادر مرگه. خب آیا این بهشتی که قرار است بره در بهشت در قیامت به انتظار میشوننش، یعنی این مشکل رو بر او وارد میکنن؟ خدا از اون کسی که اول کسی که بهشتیست و الان داره خدا ازش تعریف میکنه، این کس رو هیچ وقت به رنج نمیندازه چه قیامت، بلکه از همون اولی که وارد قیامت میشه از این وجهی که ناظره پیداست که شاده، پس معلومه که انتظار نداره، تو انتظار شادی نیست، انتظار غمه، انتظار دلهوره است، مشکله، بنابراین نمیتونه بگیم شاده. پس این آیه که میگه این وجوه شادند و همچنین خود وضع قیامت که در اون مؤمنین رنجی ندارند و کفار مبتلای به رنجند، خود همین دوتا امر، یکی خود آیه یکی وضع صحنه قیامت، اقتضا می کند که مؤمنین انتظار نعمت نکشند، بلکه نعمت در اختیارشون قرار بگیره. و چه نعمتی بالاتر از رؤیت خدا؟ اونها باید خدا رو ببینن، با دیدن خدا شاد بشن و صورتشون پرطراوت بشه، نه اینکه منتظر یه نعمت بشینن و یعنی تو صف بایستن نوبت برشون زده بشه که خب اینا بالاخره رنج داره دیگه. این با بهشتی بودنشون نمیشه. جوابیست که اشکالیست که برای این دو جواب وارد کردن، که نظر به ثواب یا انتظار نعمت هر دوش رنجاوره و و هم آیه رنج رو نفی میکنه، هم وضع قیامت توریست که نسبت به مؤمنین رنج رو نفی میکنه. رای قال الانتظار سبب الغم، در حالی که آیه صیغه لبیان نعم، یعنی ریخته شده برای اینکه نعمت بهشتی ها رو ذکر بکنه. انتظار که نعمت نیست، انتظار نعمته، انتظار رنج و عذابه. جواب اینه که آیه از آیه این که می برمیاد که قبل از ورود بهشتی ها در بهشت یه حالتی بهشون دست میده، همونطور که قبل از ورود جهنمی ها به جهنم یه حالت دیگری بهشون دست میده. اون حالت در بهشتی ها تراوت صورته، وجوه هم یومئذ ناظره. خود همین آیه دلیل بر اینه که قبل از ورود در بهشتی همچین حالتی برای بهشتی ها هست. تمام کنه مطلبو؟ دیگه اونم رد شدیم. نظر به نعمت همش نعمت بهشتی که لازم نیست داشته باشه. همین اندازه شخصی که نگاه میکنه بینه جلو پاش روشنه، تو مؤمنین نور دارن، نور جلو پاشون روشن میکنه و لذا صراط رو میبینن، میتونن راحت ازش عبور کنن. کفار نور ندارن، پا رو صراط میذارن میلغزن چون راه رو تشخیص نمیده، کت میره رفی میفته. همون نور نعمته، آیا اینو قبل از نور در بهش نمیبینه؟ نظر به این نعمت نمیکنه؟ این ثوابشه. چرا؟ اینم یه نوع ثوابه؟ بله بهشت هم ثوابه، اینم یه نوع ثوابه. مگه بهشت استجاع عمل نیست؟ بهشت هم استجاع عمله، همه ثوابه استجاع عمله. خب این پس داره به ثوابشو میبینه. یا فرض این چیزای دیگه، خورشید اونجا خورشید نورش گرفته میشه در قیامت ولی حرارتش هست، ببینید دیگه چه میکنه. تازه زمین هم از جنس مس میشه، فلز میشه، داغ داغ. لذا میگن انسان ها تا گردنشون تو عرقشون فرو میره. خب یه همچی حالاتی برای مؤمن نیست. مؤمن داره میبینه اون کافره رو که چقدر داره و خودش این وضع نداره، یه نعمت نیست، لزومی نداره اما وارد بهش باشه که نعمت رو ببینه. بله در بهش نعمت های فوق العاده است، ولی قبل از ورود بهش هم نعمت های فراوانی در اختیار مؤمنین قرار داده میشه و اون نعمت ها رو میبینه. اینا رو الان نقش میکنن. شما فرمودید نسبت به گذشته اشکال داره، آینده رو شما همین صحبت نکردم که بذاری صحبت کنم در بفرمید. خب عرض کردم که وارد جواب که شدیم این شد، این بحثمون این شد که خود آیات، سیاق آیات دلالت میکنه که بهشتی ها قبل از ورود در بهشت یه حالتی دارن، جهنمی ها قبل از ورود در جهنم حالتی دارن. آیه وجوه یومئذ ناظره در مورد بهشتی ها اینو میفهمونه. آیه دیگر وجوه یومئذ باصره تظن ان یفعل بها فاقره در مورد جهنمی ها این مطلب رو افاده میکنه که هر دوشون قبل از ورود در محل اصلیشون، در محلی که انتظارشون رو داره، هر دوشون دارای یه حالتی هستن. بهشتی چرا دارای اون حالته؟ چون بهش بشارت داده شده که تو اهل بهشتی. حالا لازم نیست بشارت دادن با لفظ باشه، همون رفتاری که تو قیامت با اون میشود به اون حالی میکند که تو بهشتی هست. اون جهنمی رو بهش گفتن که تو جهنمی هستی. خب الان بهشتی رو به جهنمی کار نداریم. بهشتی الان با این که بهش گفتن تو بهشتی هستی الان میبرینه در نعم عظیمی قرقت میکنی، این رنج میبره یا لذت میبره؟ هر وقت یاد اون نعمت هایی که خدا بهش وعده داده میفته و میدونه که انقریب وارد اون نعمت ها میشه، ذوق میکنه، ذوق غیر قابل توصیف. که اگر در قیامت قرار بود کسی بمیره، این شخص شدت ذوق میمورد. چونه که در دنیا داری، در دنیا گاهی بعضی ها ذوق میکنن، شدت ذوق میمیرن. نمونه شو خود ما دیدیم. بله، شخصی از یکی از تهاس بلند شده بود، اومده بود زمین خریده بود با قیمت خیلی نازل. بعد یه روزی به بچه‌هاش میگه بلند شیم بریم ببینیم زمینمون چی شده. یاد نگاه میکنیم اینه که روز زمین پرچم زدن این زمین خریداری شد. بعد پایینش نوشته مالک به مثلا بانک ملی مراجعه کنه. این مراجعه میکنه بانک ملی، بانک ملی میگه ما زمین شما رو میخوام بخریم. نوشته میگه خریداری شد که تو بیاد. حالا یادم نیست چند خریده بود، ظاهران چندتر از دیگه سزارت نمیزم بخرید. بعد گفت خب چند میخرید؟ بس گفتم 400 میلیون تومان. میگن همونجا افتاد، همونجا افتاد، بازن دستمش کردن و رسته آمدن پولو گرفتن. بله زوغ گاهی از اوقات که دنیا آدم میکشه تکرشون. اگر قرار بود در آخرت نرگی باشه، این آدم همونجا از شدت زوغش میمرد. پس انتظار نعمت همه جا غم‌آور نیست، گاهی از اوقات باعث شادی میشه. اگه انسان مطمئن باشه که این نعمت در اختیارش قرار داده میشه، اونم تو اون صحرا که میشه همه که رفتی تو جهنم دیگه رفتی، مثلا چه مشکلاتی هست. یا اگه توی جهنم هم نرفتی، همین اندازه که توی بیابون تو رو منتظر نگه دارن سخته، به این آقا میگن نه تو جهنم میبری، نه مثلا توی بیابانی راحت میکنید، بلکه میبرین به نعمت میدین. این از انتظار نعمت خوشش میاد، رنج نمیبره. در مقابل به جهنمی ها میگن الان شما رو میدازیم تو جهنم، حالا تو جهنم نرفته، ولی انتظار این که میخواد بره تو جهنم عذاب دهنده است. همش دلهره داره، همش ناراحته که الان دختش میرسه منو میگیرم میدازم جهنم. پس انتظار باید ببینیم متعلقش چیه. اگه متعلقش نعمته، رنج نیست، بلکه خودش یه نوع نعمته. انتظار نعمت هم نعمته، شادی آفرینه. پس این جواب این مستشکل این شد که خدا قبل بهشتی ها رو قبل از این که به بهشت ببره حالتی بهشون میده، چه اون حالت لذت بخشه. حالت انتظار هم هست، حالت انتظار نعمته. همچنان قبل از اینکه جهنمی رو به جهنم ببره حالتی به اونها میده که اون حالت رنجاوره، و اون حالت نگرانیه، نگرانی از اینکه الان عذاب بر ما میاد. و این دیگه احتیاج به توضیح بیشتر از این نداره. مراجعه کنیم به خودمون، میابیم که واقعا همین چونه. اگر به ما وعده ای بدن که میدونیم اون وعده اجرا میشه، شاد خواهیم بود. اگر وعیدی کنن که میدونیم اون وعید اجرا میشه، ناراحت خواهیم. لأن نقول سیاق الآیه یدل على تقدم حال لأهل الثواب و لأهل العقاب. تقدم حال على، على متعلق به تقدمه، على استقرارش فی الجنة و النار، قبل از اینکه مستقر شوند اهل ثواب در جنت، حالی براشون پیدا می شود. همچنین قبل از اینکه مستقر شوند اهل عقاب در نار، حالی براشون پیدا میشه. این فل جنت و نار لف و نشر مرتب داره با اهل ثواب و عقاب. اهل ثواب جنت، فل جنت مربوط به اهل ثواب، نار مربوط به اهل عقاب. سیاق آیه دلالت بر تقدم چنین حالی داره به قولهی، یعنی به سبب قولهی، یعنی به سبب قول خدا این حالت استفاده میشه. یعنی استفاده میشه که این حالت برای بهشتی ها و جهنمی هست. در مورد جهنمی ها فرموده وجوه هم یومده ناظره. ناظره یعنی صاحب وحشت، تراوت، شادابی و جمال. به دلیل قول خدا، این قول خدا، قول دوم هم میتوانست مثل وجوهن یوم از ناظره باشد، اما این رو دلیل قرار داد. دقت کنید ادعای ما چیه که این میشه دلیل. ادعای ما تقدم این حاله. بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشوند، گمان نمی کنن که الان باشون خوش رفتاری میشه، بلکه یقین میکنه. گمان نیست، داریم مشاهده میکنه. جهنمی وقتی وارد جهنم میشه اینطور نیست که گمان کند مصیبتی برش وارد میشه، یقین میکنه که مصیبت وارد شده، در حالی که در این آیه داره وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. تظن یعنی گمان میکنه. چه گمان میکنه؟ قبل از ورود. قبل از ورود گمان میکنه، بعد از ورود که جای ظن نیست، جای یقینه. پس پیداست که این آیه با لفظ تظن، با لفظ تظن دلیل میشه در این که حالت قبل از ورود در جهنم رو بیان میکنه. پس وجوه یومئذ ناظره هم حالت قبل از ورود در بهشت رو بیان میکنه. این آیه وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره دلیل میشود بر این که اون وجوه یومئذ ناظره مربوط به قبل از ورود در بهشته، همونطور که وجوه یومئذ باسره قبل از ورود در جهنمه. هر دوشون قبل از ورودن، پس هر دو دلیل هم در این که حالتی متقدم است قبل از استقرار. قبل از استقرار در بهشت و قبل از استقرار در جهنم حالتی برای بهشتی ها و جهنمی هاست. آیه دلالت می کند بر تقدم حالی که اون حال رو بیان کرده به قولش وجوه یومئذ ناظره. به چه دلیل این حال مقدم است؟ به دلیل قول خدا که فرموده یه وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. آیه رو بعدا معنا میکنه. فإن فی حال استقرار تعلیل است برای به دلیل قول. چرا این قول خدا دلیل است بر تقدم حال؟ زیرا که در حالی که استقرار پیدا کردن اهل نار در نار، قد فعل لها فاقره، اون فاقره نسبت به اونها انجام شده. فلا یبقا للظن معنا، دیگه ظن معنا نداره. ظن نشون میدهد که این حالت قبل از ورود در جهنمه، حالا اگه بعد از ورود در جهنم باشه که ظن معنا نداره. خب اما وجوه یومئذ باسره، باسره یعنی عبوس، گرفته در هم. تظن ان یفعل بها فاقره، فاقره مصیبت بزرگی است که بر با ورودش ستون فقرات شخص رو میشکنه. این اینقدر مصیبت عظیمه که نه کمر رو خم میکنه بلکه کمر رو میشکنه. فاقره یعنی اونی که ستون فقرات رو میشکنه، که حاکی از آج مصیبت و عظمت مصیبت. وجوه یومئذ باسره یعنی گرفته در هم، که گمان می کند که الان نسبت به او فاقره ای انجام می شود، یعنی مصیبت عظیمی بر او وارد می شود. فا این نفی حال استقرار اهل نار، وقتی اهل نار در نار مستقر شدند، قد فعل لها فاقره، فاقره نسبت به اونها انجام شده. فلا یبقا للظن معنا، دیگه جا نداره که بگه گمان می کند، یا اصلا داره فاقره رو می بینه. همه فاقر است، جهنم برای همه فاقر است، منتها فاقره کم و زیاد داره. فاقره کم و زیاد داره، اونجا همه کمرشون میشکنه از مصیبت. نه میشکنه حالا یعنی کمر میشکنه، این کنایه از عظمت مصیبته. برای همه مصیبت از اینه، منتها کم و زیاد داره. آیه داره که لهم فیها زفیر و شهید، بعضی انسان های قد هستن که خیلی سمجن، به کمرشون هم بشنی داد نمیزنن، یعنی اینقدر سمجن، یعنی سعی میکنن که خودشون رو کم نشون ندن. ولی در اون در آیه داره لهم، لهم یعنی نبله بعضه، لهم ای ها زفیرون و شهید، همهشون شهید برینی فریاد میکنه. این معلومه شد فاقره معمولی نیست، این یک کمر شکستن معمولی نیست، چون کمر شکستن معمولی رو بعضی ها تحمل میکنه. بابک رو میگن وقتی افشین کشت، بابک خرمدین رو وقتی افشین کشت، خون از بدنش که میرفت دستش رو که خونی بود مالید به صورتش، هیچ صداش هم در نیمد، اصلا اظهار ناراحتی نکرد، دست رو مالید به صورتش، گفت خون از صورتم میره، رنگم زرد میشه، رنگ زردم رو دشمن نبینه، صورتش رو خونی کرد. یعنی بعضی اینطوری هم که صداش هم در نیمد، این همه ضربه بزدن یک آخ نگفت. و اینجور آدم، همینجور آدم وقتی میره تو جهنم شهیق داره، پس معلوم میشه اونجا خیلی قبیل‌تر از اینجاست. یعنی از شکستن کمر بالاتره. خدا داره کنایه میگه، کنایه ای که نمیتواند عظمت اون مصیبت رو ابلاغ کند، چون کلمه ای نیست که بتونه عظمت اونجا رو برسونه. این که گفتم با وسده رفت تو جهنم، که مسلم جهنمیه. خودش میگه 20,000 مسلمون رو به دست خودم کشتم، غیر از اونه که دستور بدن. و ازا کار نکردم بکن. خب پس روشن شد که این کسانی که لایق بهشتن، کسانی که لایق بهشتن قبل از ورود در بهشت یه حالتی براشون هست که بهش میگیم حالت انتظار. و ازا کان کذالک، حالتی چنین است، یعنی بهشتی چنین حالتی دارد، فانتظار نعمت بعد البشارت بها، انتظار نعمت بعد از این که بشارت به این نعمت داده شد. از کنون بشارت لازم نیست لحتما لفظی باشه، همون حالاتی که هست نشون دهنده هست که تو بهشتی هستی، این میشه خودش بشارت. انتظار نعمت بعد از بشارت لا یکون سببا للغم بل سببا للفرح و سرور، بل سببا للفرح و سرور و نظارت الوجه، باعث خوشحالی است، باعث شادمانی است، باعث باطراوت شدن صورت و برافروخته شدن صورت از شدت شادی است. کمن یعلم وصول نفع الهی یقینا فی وقتن، کسی میداند که نفعی به سمت او خواهد آمد در وقتی و یقینا داره که نفع میاد، هر وقت یادش میفته خوشحال میشه که این نفع بالاخره آینده آیده من میشه. فانه یسر رو بذالک، مسرور میشه با یاد همین نعمت. و این لم یحضر الوقت، ولو هنوز وقت نیمده، ولو هنوز وقت نیمده، خود این انتظار سرور بخشه. همونطور که نعمت باعث مسرته، انتظار هم باعث مسرته، کما اینکه در مقابلش هم انتظار عذاب باعث فهمه. کما ان انتظار العقاب بعد الانذار به ورود العقاب، بعد از اینکه تهدیدش کردن که عقاب بر تو وارد میشه و یقین هم داره که عقاب برش وارد میشه، یوجب الغم و یفتضی بسارت الوجه، بسارت این در هم رفتن، عبوس شدن و چور شدن صورت، باعث میشه که صورت در هم بکشه. انتظار عذاب باعث این میشه. خب حالا برگردیم عبارت مصنف رو معنا کنیم. مصنف اینطور گفت، گفتش که ظن نظر لا یدل علی رؤیا مع قبوله تعویض. جواب اشکال مستدلین رو اینطور میگه، میگه اولا نظر دلالت بر رؤیت نمی کند، مفید رؤیت نیست، سبب رؤیت نیست تا شما بگویید نظر رو در رؤیت به کار بردن مجازیست علاقه سبب مسبب، ما سبب مسببی نداریم. این جواب اول. جواب دوم، نه قبول تعویل، نظر رو میشه تعویل برد به انتظار و نظر رو میشود با حسب مضاف، با حسب مضاف تعبیر برد، هم می شود خود نظر رو تعبیر برد به انتظار، هم می شود در متعلق نظر تصرف کرد و محذوفی رو تقدیر گرفت. دو جور تعبیر راه داره، یکی تعبیر در خود نظر، یکی تعبیر در متعلق نظر. هم می تونیم خود نظر رو تبدیل کنیم به انتظار، هم می توانیم متعلق نظر رو درش تقدیری مضافی تقدیر بگیریم. و وقتی تعبیر کردیم آیه از قابلیت استدلال برای مستدلین میفته. ما نمیخوام بگیم این تعبیرها حتمی است، این تیکر دقت کنید، نمیخوام بگیم این تعبیرها حتمی است تا شما بگویید چه دلیلی دارید. شاید حرف او درسته. ما میخوام احتمال ایجاد کنیم که در مقابل نظر او احتمالی ابراز بشه، وقت بعد بگیم ازا جهل احتمال و ترال استدلال. احتمالی در کار اتفاق افتاد و این احتمال باعث میشه که استدلال شما باطل بشه، ولو اینکه ما نتونیم مدعای خودمون رو با این بیان اثبات کنیم، برای ما کافیست که مدعای شما رو ابطال کنیم و با آمدن احتمال ادعای شما باطل میشه، چون اراجع الاحتمال بطل الاستدلال. ما در این بیان ها نمیخوام بگیم حتما حق با ماست و حرفای اونا باطل. البته ما میگیم حق با ماست، حرف اونا باطله، ولی میتونیم بگیم که نخواستیم بگیم حق با ماست، فقط خواستیم احتمال ایجاد کنیم و با اظهار احتمال و ایجاد احتمال استدلال مستدلین رو باطل کنیم و همینم برای ما کافیه. استدلال سومشون رو ظاهرا نرسیم بخونیم، فقط